برای رادیو میریم و اخبار سراسری رو به اتفاق خواهیم شنید. بعد از خبرها بنده خدمتتون خواهم رسید و ادامه مجموع برنامه های بخش سوم رو حضورتون اعلام خواهم کرد. و با ادامه برنامه ها خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم ادامه برنامه ها هم دوستان خوبم مورد عنایت، توجه و پسندتون واقع بشه. خیلی تشکر میکنم از اینکه همچنان ما رو همراهی میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این افتخار رو دارم تا مانند هفته گذشته با برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما باشم. انشالله که بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون از کارشناسان برنامه پرسمان انقلاب بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما در استودیو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی هستیم، عضو محترم دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکزایی سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی، محضر شما، همکاران محترم و همینطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم آنچه خیر است و نافع هست و حق است بر زبان ما جاری کند انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. شروع بتونیم مانده هفته گذشته گفتگوی خوب رو با هم دیگر داشته باشیم و اما آنچه که در برنامه تقدم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم. باز میگردیم در خدمت جناب استاد لکزایی هستیم. منظور از رأی الکترال در انتخابات آمریکا چیست؟ مدل انتخاب رئیس جمهور در آمریکا به چه صورت است؟
یک صفحه یک شبهه.
میخواستم تحلیل دکتر لکزایی رو درباره انتخابات آمریکا و نتیجه اون بدونم. پیروزی کدام نامزد به نفع ایران است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
سوال بنده اینه که قدرت وتو در چه تاریخ و چطور و چگونه به آمریکا و چند کشور خاص داده شد و کارکردش چیه؟
در این برنامه قصد داریم کتاب خاطرات علی امینی که به کوشش آقای یعقوب توکلی انجام شده رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم شما میشه. ما در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم رو به جناب استاد لکزایی مورد بحث و بررسی و گفتگو قرار دادیم. خب آقای لکزایی، در انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 7 توصیه رو خطاب به ملت ایران دارن. توصیه اول علم و پژوهش، توصیه دوم معنویت و اخلاق، توصیه سوم بحث اقتصاد که این مباحث رو در جلسات گذشته مرور کردیم و از نکات حضرت عالی استفاده کردیم، و اما توصیه چهارم بحث عدالت و مبارزه با فساد که یکی دو جلسه رو حضرت عالی در جلسات قبلی و در برنامه گذشته پیرامون صحبت کردید. در این جلسه هم در خدمت شما هستیم.
بله، من یک قسمت هایی از نهج البلاغه رو به نظرم رسید که در این قسمت مورد اشاره قرار بدیم.
بله.
در همین بحث عدالت و مبارزه با فساد. امیدوارم که انشالله اینها مورد توجه باشه. البته در بحث عدالت و مبارزه با فساد همون مقدار که مسئولین مخاطب هستن، مردم هم مخاطب هستند، یا به تعبیر دیگه همون مقدار که مردم مخاطب هستن، مسئولین هم مخاطب هستند. یعنی عدالت یه چیزیه که همه ما مکلفیم در اون مسیر حرکت بکنیم، چون در فلسفه ارسال رسول این گونه ذکر شده که انبیا آمده اند لیقوم من ناسو بالقسط،
بله،
تا مردم قسط رو برپا بدارند. یعنی نبی به تنهایی خودش نمیتونه کاری انجام بده. در جمهوری اسلامی هم ما از بابت رهبری خب خیلی سرفراز هستیم، چه در دوره امام چه در مورد آقا، که واقعا از همه نظر یعنی کسی نمیتونه تو این بخشهای ایرادی چیزی پیدا کنه. اما در سطوح دیگه که میاییم نیاز به بررسی مجدد داریم. من یه بخشی از نامه 45 نهج البلاغه، نامه هست که امام علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف انصاری نوشتند در زمانی که ایشون فرماندار حضرت بوده، از سوی حضرت به عنوان فرماندار در بصره بوده. می فرماید که وقتی که به حضرت گزارشی داده شد که این جناب عثمان ابن حنیف یه دعوتی رو از سوی یکی از جوانها و اهالی بصره پذیرفته، که حالا بعضی هم گفتن مثلا مراسم عروسیش بوده، ولیمه ای بود، تعبیر ولیمه داره، انه دعیه الى ولیمه قوم من اهلها فمضا الیها، یکی از اهالی بصره، در متن تعبیر فتیه هم داره. و این آقا رفت سر اون سفره، یعنی سفره بیت المال نبوده ها، نکتش اینه،
بله،
یک کسی از جوانها افراد سرشناس بصره ایشون رو دعوت کرد، ایشون همون مراسم رو رفت. منتها ویژگی اون مراسم این بود که به اون مراسم فقرا دعوت نشده بودن، مستمندان دعوت نشده بودن. ببینید ما الان امروز اگه باشیم میگیم خب چه اشکالی داره، ولی یه کسی آدم پولداریه، بعد این مهمانی گذاشته، آدمای فقیر رو دعوت نکرده به این مهمانی، بعد استاندار بصره رو هم دعوت کرده، استاندار رفته اونجا، استاندار که خودش که سفره ننداخته، یا خودش که میزبان نبوده، یا خودش که اونجا پولی چیزی یا از بستگانش هم که نبوده،
آقا دعوت شده.
امیرالمومنین علی علیه السلام توی این نامه ایشون رو سرزنش کرده،
بله،
که من از تو انتظار نداشتم یه همچین مجلسی رو بری، مجلسی رو بری که طبقاتی هست، کسی از فقرا توش نیست، دستچین شدن مردم، گزینش شدن مردم. ببینید اینجا حالا تا فساد خیلی مونده ها، بحث مبارزه با فساد از این جور چیزها آقای مؤمنی شروع میشه، از این دقت های کوچک،
بله.
حالا این رو که به نظر من اصلا الان نمیشه خون تو کشور ما، به خاطر اینکه اصلا خیلی جاها مراعات نمیشه. یعنی میگم اصلا به شما استدلال میکنن که آقا اصلا ربطی نداره، پول خودش بوده، منتها حضرت میگه که نه، فرماندار و مأمور دولت توی همچین جایی نباید حاضر بشه.
یعنی که یک مسئول حکومت اسلامی نمیتونه در بر سر همچین سفره بنشینه.
بله. ولو مال اون آقا بوده. چرا؟ چون معناش اینه یعنی تو فقیرها رو فراموش کردی.
بله.
آدمهای مستمند رو تو فراموش، تو باید حواست به همه مردم باشه. حکومت اسلامی یک حکومت طبقاتی نیست. حالا تو منصب باشید که اون که معلومه که باید رعایت کرد، مثلا حالا یه پولدار بیاد طرف پاشه از جاش بره اون ور میز، یه فقیر بیاد مثلا اصلا راش نده، مثلا اونا که ایراد جدی داره. عبارت اینه، میگه که اما بعد، یبن حنیف، پسر حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدبت فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعو فانظر الی ما تقدمه من هذا المقدم فما اشتبه علیک علمه فالفظه و ما ایقنت بطیب وجوهه فنل منه. پس از یاد خدا میفرماید ای پسر حنیف، به من گزارش کردند که مردی از سرمایه‌داران بصره، یه جوانی از اهالی بصره که معلوم سرمایه دار بوده تو را به مهمانی دعوت کرد که ولیمه‌ای برگزار کرده بود، تو را هم به اونجا دعوت کرد و تو با سرعت رفتی، خلاصه یعنی قبول کردی رفتی بدون اینکه بررسی کنی که این مهمان ها کیان، چه جوریه، مناسبتش چیه. خوردنی های رنگارنگ برای تو می آوردن و از ظروف پر از غذا در مقابل تو می گذاشتن. گمان نمی کردم مهمانی کسانی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. این که یه مجلسی طرف میگیره ولو از افراد عادی، اون خودش مربوط میشه، ولی تو نباید میرفتی.
بله.
این مجلس طبقاتی یه جور ظلمه، این که جامعه رو ما دو طبقه کنیم. تفکر کن در کجایی و بر سر کدام سفره غذا میخوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمیدانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. از این تعبیرها برمیاد که حضرت یه جوری داره کنایه هم میزنه، یعنی اون آقا که اون سرمایه رو جمع کرده و اونجور ولیمه ای و بعد استاندار رو دعوت میکنه، این یکم هم شک کن که شاید ریگی تو کفشش باشه.
بله.
شاید میخواد که یه امتیازی از تو بگیرش،
خواسته ای داره.
بله، یه خواسته ای داره. تو مراقبت بکن از این جهت هم. حالا ما انشالله توی جلسات بعدی قسمت های دیگری از فرماشات امیرالمومنین علی علیه السلام رو میخونیم. نهج البلاغه کتاب سیاست و حکومت هست. مقام معظم رهبری در سالهای پیش از انقلاب و اوائل انقلاب مباحث بسیار مهمی رو از نهج البلاغه مطرح کردن در درسای نهج البلاغه خودشون، که نشون میده فوق‌العاده به این کتاب توجه داشتن. امیدواریم انشاءالله نهج البلاغه در سیستم مملکت داری ما احیا بشه، مخصوصاً نامه های نهج البلاغه که نامه هایی هست که تماماً در دوره مملکت داری حضرت نوشته شده و خطبه ها که بیشتر خطبه ها هم باز مربوط میشه به خطبه های دوره فرمان روایی ایشون که چه نکات بسیار مهمی رو مطرح فرمودن.
بله، سپاسگزارم از حضرت عالی. نامه امام علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف، نامه 45 نهج البلاغه که حضرت در اون نامه عثمان ابن حنیف رو مورد سرزنش قرار میدن که چرا بر سر سفره نشسته که فقرا دعوت نشدند، و ما این بحث رو با جناب استاد لکسایی پی میگیریم ان شاء الله در برنامه آینده و شما میتونید با ما همراه باشید. میریم و برمیگردیم تا لحظات دیگر. استاد لکسایی به سوالات شما پاسخ خواهند داد.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
329-10-551 و 329-10-552 رو فراموش نکنید، با ما در تماس باشید. هر گونه سوالی دارید نسبت به مسائل مربوط به انقلاب اسلامی میتونید تماس بگیرید، سوالتون رو بپرسید. مطمئن باشید که صدای شما در این برنامه پخش خواهد شد و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. و اما شنونده محترم جناب استاد لکسایی به شماره تلفن 0912-5375-4 شماره آخرشونه این سوال رو برای ما فرستادن. این سوالشون در رابطه با انتخابات آمریکا است. منظور از رأی الکترال در انتخابات آمریکا چیست؟ مدل انتخاب رئیس جمهور در آمریکا به چه صورت است؟
ببینید، یک کمی البته برای جامعه ما شاید نامانوس باشه شیوه انتخاباتی امریکا، ولی من سعی میکنم خیلی ساده این رو توضیح بدم. ممکنه بعضی از تعابیری که به کار میبرم دقیق نباشه ولی درست هست، یعنی سعی من این خواهد بود که یه جوری بگم که همه دوستان این رو متوجه بشن و همه شنوندگان عزیز، مخصوصا اون کسی که این سوال رو پرسیده.
بله.
در واقع ما اینجور باید میگیم که ما دو نوع انتخابات داریم تو دنیا، یه انتخابات مستقیم داریم، یه انتخابات غیر مستقیم.
بله.
یا یه انتخابات یک مرحله ای داریم، یه انتخابات دو مرحله ای داریم. در کشور خود ما انتخابات ریاست جمهوری مستقیم و تک مرحله ایه، یعنی مردم مستقیم میان به کسی رأی میدن که میخوان رئیس جمهورشون باشه و هر نامزدی که بیشترین رأی رو آورد اون میشه رئیس جمهور.
بله.
اما در انتخابات شهرداری ها انتخاب شهردار غیر مستقیم و دو مرحله ای هست، یعنی اول مردم نمایندگان خودشون در شورای شهر رو انتخاب میکنن.
بله.
بعد این نمایندگان منتخب و برگزیده شهردار رو انتخاب میکنن. حالا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تلفیق این دوتاست. یعنی نمود ظاهری و بیرونیش اینه که مستقیمه، یعنی الان دوتا نامزد ریاست جمهوری دارن با هم رقابت میکنن، بایدن و ترامپ، یا در دوره قبلی ترامپ بود و خانم کلینتون بود.
بله بله.
که نهایتاً ترامپ رأی آورد، اما ترامپ با 3 میلیون رأی کمتر رئیس جمهور آمریکا شد. یعنی خانم کلینتون 3 میلیون رأی از ترامپ بیشتر داشت. اما چه کسی رئیس جمهور شد؟ ترامپ رئیس جمهور شد. خب اینه که یکمی رأی الکترال مهم شده. این چه جوریه؟ من همین نکتهش همینجاست. میخوام بگم برخلاف این الگویی که تبلیغ میشه و اون چی که تو ذهن مردم دنیا خیلی ها مثلا تو ذهنشون اینطوریه که انتخابات آمریکا در حوزه ریاست جمهوری انتخابات مستقیم هست، مستقیم نیست، بلکه دو مرحله است. در مرحله اول درسته که مردم به رئیس جمهور مورد نظر خودشون، به اون نامزدی که مد نظرشون رأی میدن، اما در واقع به رئیس جمهور رأی نمیدن، در واقع به یک هیئتی رأی میدن در ایالت خودشون که اون هیئت هیئت انتخاب کننده هست. اون هیئت به تعداد نمایندگان اون ایالت در مجلس نمایندگان آمریکا به اضافه دوتا سناتور، سناتورها در همه ایالت‌ها دوتا هستن، یعنی هر ایالت دوتا سناتور داره، علی‌السویه هست، هیچ فرقی نمی‌کنه. اما نمایندگان مجلس نمایندگان متفاوتن. یه ایالتی مثلا ممکنه 3 تا نماینده داشته باشه در مجلس نمایندگان، یه ایالتی ممکنه مثلا 50 تا نماینده داشته باشه.
و این که هر نماینده جزء کدوم حزب هست.
بله بله. خب بنابراین وقتی که مردم رأی دادن، رأی گیری تمام شد، اتفاقی که میفته اینه که اون نامزدهای انتخاب کننده رئیس جمهور تعیین میشن. یعنی شما در هر ایالت یه جمعی دارید که اینها باید دوره هم جمع بشن و حالا اینا دوباره رأی بدن به رئیس جمهور.
پس در واقع رأی مردم رأی به اون هیئت انتخاب کننده است.
بله. خب رأی به اون هیئت انتخاب کننده هست، منتها نه اینکه رئیس جمهور پیشنهادشون رو ننویسن، اونم می نویسن، منتها مسئله اینه که از این به اصطلاح آرای الکترال اون کسی رئیس جمهور میشه حالا توی این مرحله دوم که حداقل 270 رأی بیاره، یعنی نصف علاوه یک، 270 رأی هر کدوم از نامزدها. مثلا اون دفعه هم همینطور شد، ترامپ بود که این آرا را آورد. حالا چطور میشه که آرای مردمیش میتونه کمتر باشه ولی رئیس جمهور بشه؟ به این ترتیب که اون به اصطلاح کسانی که به عنوان انتخاب کننده رئیس جمهور از سوی مردم در واقع انتخاب شدن، اون رو میگن رأی الکترال. مثلا میگن بیشترین قدرت رو مثلا به نسبت افراد کالیفرنیا داره، به خاطر اینکه جمعیتش زیاده به اصطلاح اون هیئت بیشتر میشن تعدادشون. خب اینها نامزدهای ریاست جمهوری سعی میکنن برن تمرکز بکنن روی ایالت هایی که
جمعیت بیشتری داره،
آرای الکترال بیشتری داره. البته ممکنه در این تغییرات جمعیتی اینها کم و زیاد بشن، حالا اون بحث 10 سال یک باره که یه بررسی میشه و مجددا تعداد نمایندگان در واقع اضافه میشه. رأی ایالت‌های کم جمعیت و کم نماینده زمانی اهمیت پیدا می‌کنه که این آرا خیلی به هم نزدیک شده باشه. البته یک سنتی در امریکا هست که معمولاً این منتخبان
رأیشون رو به همون کسی میدن که مردم به اون رأی دادن.
بله
معمولا ها، غیر از دو سه تا ایالت که اینها آزادن، از همچین رویه ای ندارن، یعنی به هر کدوم که بخوان این به اصطلاح منتخبین میتونن رأی بدن. خب پس رأی الکترال در امریکا یعنی اون کارت های رأی و حق رأیی که هر ایالت در انتخاب رئیس جمهور داره. یه ایالت ممکنه 50 تا رأی الکترال داشته باشه، یه ایالت هم ممکنه 3 تا رأی الکترال. این که میگم ممکنه هستا،
بله
3 تا داریم، 2 تا داریم، 5 تا داریم، 10 تا داریم، تا حدود 50 تا. اینقدر اینها متفاوتن این ایالت ها. بنابراین رأی الکترال به طور خلاصه اینجور میشه، مردم ضمن این که به رئیس جمهور منتخب رأی میدن، اما رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه، بلکه مردم در ضمن رأی به نامزد پیشنهادی ریاست جمهوری به یک هیئت گزینش رئیس جمهور هم در هر ایالت رأی میدن. اون هیئت ها پس از انتخابات دور هم جمع میشن، جلسه میگذارن، میگن که رئیس جمهور منتخبشون کیه. معمولا، نه همیشه، الزام ندارن، معمولا سنت اینطوریه که همون رئیس جمهور منتخب مردم توسط اینها هم انتخاب میشه، ولی ممکنه که سرجم وقتی شما حساب میکنید آراء مردمی اون کسی که به ریاست جمهوری انتخاب میشه کمتر باشه، چون آراء مردم تعیین کننده رئیس جمهور نیست، بلکه آراء اون منتخبهای مردم، اونها هست که تعیین کننده رئیس جمهوره.
بله.
و این خلاصه
بله.
رأی الکترال، البته به زبان خیلی ساده و حداقل هم 270 رأی الکترال باید رئیس جمهور بیاره. یعنی 270 نفر از این نمایندگان منتخب ایالت ها بهش رأی بدن.
بله.
270 میشه نصف به علاوه 1.
بله خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی نسبت به انتخابات آمریکا. حالا سوال دیگه هم هست که ان شاء الله در ادامه برنامه از حضرت عالی می‌پرسیم و ان شاء الله که شنوندگان ما بهره ببرن. همچنان با ما همراه باشید.
با موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سرشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و
پخشنده چون خرشی گتابانی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 8 آبان سال روز شهادت دانش آموز بسیجی محمد حسین فهمیده است. شهید فهمیده سال 1346 در قم متولد شد. در سال 1359 و در سن 13 سالگی با شروع جنگ تحمیلی عازم خرمشهر می شود و با هجوم عراقی ها در محاصره تانک ها قرار می گیرند. شهید فهمیده در حالی که نارنجک به کمر بسته بود تیری به پای او می خورد، اما موفق می شود خود را به تانک پیش رو برساند و آن را منفجر کند. دشمن تصور می کند حمله صورت گرفته و فرار می کند. در نتیجه حلقه محاصره شکسته می شه و پس از مدتی نیروهای کمکی نیز می رسند. روز شهادت این شهید روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده. 7 آبان 1346 شمسی جنگ دوم صهیونیست‌ها علیه مسلمانان آغاز شد. پس از روی کار آمدن جمال عبدالناصر در مصر، وی کانال سوئز رو ملی اعلام کرد. صهیونیست‌ها مسرور از پیروزی چند سال قبل خود و آواره کردن بسیار از مسلمانان فلسطینی با پشتیبانی قوای نظامی انگلیس و فرانسه به کانال سوئز و صحرای سینای مصر حمله کردند. مصری‌ها در آستانه شکستی سخت قرار گرفته بودند که با تهدید ورود شوروی به موضوع و دخالت شورای امنیت سازمان ملل جنگ تمام شد و صحرای سینا و کانال سوئز برای مصر باقی ماند. و 6 آبان آغاز هفته همبستگی بین دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها نامگذاری شده. در ادامه مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم پهلوی، این روز از سال 1357 هفته همبستگی بین دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها در ایران نامگذاری شد، چرا که در این روز مقامات رژیم شاه برای پیشگیری از اقدامات انقلابی دانشجویان و اساتید دانشگاه، دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی را تعطیل کردند و مدارس کشور نیمه تعطیل شدند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خیلی ممنونم از آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه‌های گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. و همچنین سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا به نجا با برنامه پرسمان انقلاب. و اما بخش بعدی برنامه یک صفحه یک شبهه نام داره. شبهاتی که در فضای مجازی مطرح است و موجود است، همکار عزیزمون آقای آزمان این شبهات رو تهیه میکنن. در هر برنامه یکی از این شبهات پخش میشه، به کارشناس محترم برنامه به اون پاسخ میدن. یک صفحه یک شبهه رو با هم دیگر میشنویم.
یک صفحه یک شبهه.
با وجود اقرار نوید افکاری معترض اعتراضات مردمی سال 97 به اینکه اعترافاتش به قتل زیر شکنجه شدید بوده و هیچ دلیلی دال بر قاتل بودن اون وجود نداره، حکم اعدام اون سراسیمه و بدون رعایت روال قانونی اجرا شد. حالا دولت آمریکا محمود سادات قاضی دادگاه انقلاب شیراز که حکم اعدام نوید رو صادر کرده در فهرست تحریماش قرار داده.
به گفته برادر نوید، وقتی به قاضی افسری گفتم ما بیگناهی، ما اگر مدرکی هست ارائه بدید، گفت کاری اینجا سوئیسه، شما محارب و دشمن خدا هستید و به زودی در مصلی شاه چراغ اعدام میشید.
به نظر شما از نظر قاضی پرونده چه تفاوتی بین دستگاه قضا در ایران و سوئیس وجود داره؟
همونطور که شنیدید، چه مدت موضوع نوید افکاری مورد سوء استفاده رسانه‌های بیگانه در فضای مجازی قرار گرفته. موضوع چیه؟ واقعا چه فرقی بین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگه وجود داره؟ پاسخ رو از کارشناس محترم برنامه بشنوید.
بله، در خدمت شما هستیم جناب لکسه.
البته این سوال رو بهتره که یه کسی بیاد جواب بده که یه اشراف خوبی به پرونده داره، یعنی پرونده رو دیده باشه.
بله.
منتها حالا من بر اساس اون چه که توی رسانه ها اومد و من هم دیدم، شاید خیلی از شنوندگان عزیز هم دیده باشن، توضیحاتم در این حده. اینها خب خیلی روی این موضوع مانور دادن و یک جورایی سعی کردن که یک کسی رو که جرمش و دستگیریش ربطی به حوادث سیاسی نداشته به این حوادث ربط بدن. دلیلش هم این بود که چون ایشون یه ورزشکار بود و چهره شناخته شده ای بود، در واقع میخواستن تو این جهت ازش استفاده بکنن، به قول معروف و مشهور از آب گلالود ماهی بگیرن.
بله.
خب شاید بگیم که اطلاع رسانی سمت دستگاه قضا این هم ضعیف بود، یعنی اطلاع رسانیشون به موقع نبود. منتها خب اون موقعی که اطلاع رسانی کردن، به نظرم یک باره این رسانه های معاند و کسانی که علیه جمهوری اسلامی کار میکنند غافلگیر شدن، به خاطر اینکه اونی که حالا من هم دیدم در 23 آمدن و ایشون رو نشون دادن که رفته صحنه قتل رو داره بازسازی میکنه و نشون میده که چجوری اون کارمند رو با ضربه چاقو از پادر آورده.
بله.
و توضیحاتی که داده شد این بود که اصلا این دستگیریش ربطی به حوادث آبان ماه نداره، اصلا ربطی به مباحث سیاسی نداره، اصلا ایشون برای بحث سیاسی دستگیر نشده، بلکه ایشون به اتفاق برادرانش در یه قتل دست داشتن و این قتل رو هم به عهده گرفته ایشون و صحنه رو هم بازسازی کرده. بعد از اینکه این پخش شد و این غافلگیری برای این رسانه ها اتفاق افتاد که عجب چیزی، شروع کردن خلاصه به توجیه کردن و اینکه یه جورایی مثلا باز هم زیر بار نرن. ولی خب برای کسانی که در واقع این ماجرا رو می دیدن، با این توضیحاتی که داده شد و اعترافاتی که خود ایشون کرد، در واقع قصه روشن شد. این چیزی که تو رسانه ها آمد، من هم در همین حد اطلاع دارم، این بود. اما اینکه آیا اون قاضی همچی حرفی زده، اصلا ما از اینها خب نمیتونیم الان صرفا یه حرفی که حالا صدای خود اون زندانی هم تازه نیست. اینا دارن میگن که اون گفته که قاضی اینجوری، من اینجوری گفتم، قاضی اینطوری گفت. و خب حتما دستگاه قضایی ایران با کشورهای دیگه تفاوت داره، حالا نه فقط با سوئیس. این خصوص